أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که اصل احتکار یعنی حبس طعام برای اینکه گرانتر بفروشه و گرانتر بفروشه ذاتاً حرام نیست. یکی از اون عناوین اگر بر احتکار منطبق بود که غالباً هم منطبق است باعث حرمت اوست، یعنی یا اصل و حرج نسبت به طبقه محرومان و مستضعفان و ضعیفان است، یا اضرار مالی به دیگران است ولو اونها محروم و مستضعف نباشند، یا باعث کساد تولید در داخل و رواج کالاهای وارد از خارج است، یا باعث فریب و مغرور شدن برخی از تولید کنندگان است، یا در اثر حکم حاکم برای تنظیم بازار. این پنج عنوان و مانند آن وقتی باعث حرمت احتکار شد فرقی بین طعام و غیر طعام نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فتوا به حرمت احتکار دادن. بسیار از بزرگان من جمله مرحوم صاحب جواهر فرمودن احتکار ذاتاً حرام نیست، ممکن مکروه باشد به طبق برابر اون عناوین شبه هر رم. بعد فرمودن فیرتف اول خلاف فیرتف اول نزا. تا کنون روشن شد که اصل احتکاراتن نمیتواند محرم باشه که حبس طعام برای که گرانتر بفروشه. این بسیاری از متدینین این کار میکنند و هیچ کدام از این عناوین پنجگانه هم برش بار نیست. چون این چنین است فروعات بعدی سامان یافته خواهد شد. فرع اول این است که آیا احتکار مخصوص به طعام است یا در غیر طعام هم هست. مرحوم شیخ به سایر هم فکرانشون از بالاله فتوا دادن که لغتا احتکار حبس طعام است. تو روایات هم به حبس طعام اشاره شده. منتها درباره طعام چند تاست که در اثر اختلاف بلاد طعام ها مختلف است، اختلاف نظر پدید آمد. وگرنه احتکار همون حبس طعام است. روایاتی که در بحث دیروز خونده شد، احتکار را در بعضی روایات در چهار شی، در بعضی روایات پنج شی، در بعضی روایات در شش شی که نمک را هم به اون ملحق کردن. پس طبق تحلیل اولی که احتکار ذاتاً محرم نیست مگر طبق عناوین تاریه، این فرقی بین طعام و غیر طعام ندارد. یه وقت هستی کسی وسیله نقلیه رو احتکار بکنه، دارو رو احتکار میکنه، دارو طعام نیست ولی مورد نیاز است و گاهی مهمتر از طعام مردم به اون محتاجند. آب اینطور است، برق اینطور است، اگه اینها رو به شرکت ها و بخش ها خصوصی دادن، این گاز رو احتکار کرده، نفت احتکار کرده، برق احتکار کرده، آب رو احتکار کرده، کنترل آب در اختیار یه شرکتی است، او رو احتکار کرده، آب فروشی نمی کنه. قبلا که آب فروشی نبود، برق فروشی نبود، این مسائل مطرح نبود. چون احتکار ذاتا محرم نیست بلکه طبق عناوین تاریه محرم است، فرق بین طعام و غیر طعام نیست. اگه کسی دارو رو احتکار بکنه، بنزین رو احتکار بکنه، نفت رو احتکار بکنه، سایر لوازم زندگی رو احتکار بکنه، میشه محرم بالقول المطلق. پس این فرع اول از پنج فرعی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله مطرح کردن ثمره علمی نداره. گذشته از اینکه همین مطلب را میشه از روایات به دست آورد، برای اینکه درست است که در روایت فرمود انما الحکرتو خمسه او سته، اما تقریبا ما میتوانیم مطمئن باشیم که جریان احتکار طعام از صرف زکات غلات نیست. ما در زکات غلات میگویم همونطور که انعام سلسگانه و نقدین دوگانه تسرت پذیر نیست، تعدی پذیر نیست، غلات اربم تعدی پذیر نیست. در این چهار غله زکات است، در اون سدام زکات است، در این دو نقد زکات است. نقدین انعام ثلاثه است و غلات اربع. این تعبدی یا در جریان قوت غالب در زکات فطر یه چیز مشخص، اما در خصوص مسئله امور معاملاتی در باب احتکار ما احتمال بدیم همون طوری که زکات غلات منحصرا در اون چهار چیز است یا زکات فطر منحصرا در قوت غالب است، حرمت احتکار هم در همین چند چیز باشه. این خیلی بعیده که در معاملات یه امر تعبدی محض راه پیدا کرده باشد، بعیده. گذشته از این که در صحیح حلبی دارد لحاجت الناس، این لحاجت الناس ارتکاز تعلیل به امر ارتکازیه. خب اگر احتکار لحاجت الناس در جو گندم حرام است، در نفت و آب و بنزین و اینا حرام نیست، در دارو حرام نیست، این لحاجت الناس میتواند تعلیل باشه. درست است، خلاف قاعده اما تعبد محض نیست. خلاف قاعده به معنای اینکه خلاف اصل اولی یعنی براءت هست است، یعنی مطابق با قاعده است. عقل این رو قبیح میدونه، منتها حالا حکم به حرمت صرف قوه عقل کار آسانی نیست. شعار مقدس این رو باز کرده، وگرنه اونایی که در فضای شریعت زندگی نمی کنند و مسلمان نیستن احتکار رو چیز خوب میدونن، احتکار رو جایز میدونن، یا میگن احتکار با جلوش گرفت، زندان است و بند است و حکم حاکم است و امثال دارد دیگه. منم میشه قوه پیش رو همه میفهمن، حکومت ها هم جلوش میگیرن، چون مطابق با اون تعلیل عقلی است توسعه میدن، میگن اختصاصی به این چهار پنج چیز ندارد. میگن اگر کسی گندم رو احتکار بکنه یا جو احتکار بکنه یا خرما و کشمش احتکار بکنه اگر حرام است، دارو رو مگه احتکار بکنه حرام است؟ در شدت و ضعف فرمودن به جو چطور؟ مردم به جو محتاج نیستن که، مال حمارشونه. اگه کسی بگه بنزین رو تحریم که احتکار کردن حرامه، خلاف نرفته، یعنی که امروز جو مصرف نداریم ما، برنج نگفته ولی جو گفته. معلوم شه که پیداست که وسیله حمل و نقل اون روز انعام ثلاثه بود و اینا بخوام دیگه. شاید تو غالب این روایات سخن از برنج نیست، گندم و جو، گندم و جو، برای اینکه اون روز قسمت مهم وسیله نقلیه و وسیله حمار و امثال حمار تعیین میشه که جو میخواستن دیگه. اکثرا جان جان نمیخواستن، جو هم مصرف میشه و اما خیلی از مردم برنج میخوردن از دیر زمان، گاهی هم بود، اما اونی که اصلا خوراک دام نبود و فقط خوراک انسان بود و در بخش های وسیع از ایران و عراق بود هم برنج بود. اصلا تو برنج در روایات نیست، کم نه شمال که اینطور بود و عراق هم همینطور بود، در بسیار بخش های جنوب هم همینطور بود. اروز که تو روایات فراوانه که عرض اینه که این که اصلا از اروز نام نمیبرد و از شعیر نام میبرد، با اینکه در عراق و ایران که اونجا هم همینطور بود، یعنی حجاز اینطور بود، چرا بود که شعیر بخوره که گاهی ممکن بود گندم رو با شعیر مخلوط بخوره. نیست، نه، معلومشه مثال است، معلومشه مثال است، برای اینکه به تعبیر این بزرگان چون دواب به اینها احتیاج به شعیر داره و حمل و نقل به وسیله اینهاست. الان اینا میگن که نفت و نمک و سوخت اینا هم هست، چرا؟ برای اینکه حالا بسیار خوب، اگر گندم را گفتیم حرام است برای اینکه مردم به گندم محتاجه، اما وسیله سوخت که قبلا هیزم بود، زغال بود، این را احتکار کرده، این حرام نیست؟ خب گندم خالی قابل خوردن نیست، باید غذا برنج دام بشه دیگه، نانم تنور میخواد، آتش میخواد، هیزم هاشم کسی احتکار کرده، احتکار هیزم حرام نیست، فقط احتکار گندم حرامه، اما تمام مردم تأمین نمیشه. این رو گفتن بالملازمه میفهمی، اگرچه یه وقت هست میگن که احتکار نان حرامه، خب انسان نمیتواند به لوازمش ببره، اما وقت میگن احتکار گندم حرامه، یعنی گندم رو باید عرضه کنید، مردم گندم تهیه کنند و لوازم سوخت رو اگر چونچه پخت رو اگر کسی احتکار کرده کار حرام کرده. این رو عقل میفهمند، عرف میفهمه، برای که ما میخواییم نیاز مردم مطرح بشه. در صحیح حلبی آمده لحاجت الناس، خب لحاجت الناس نمک رو ملحق کردن، تقریبا میتونه مثل او باشه دیگه، برای اینکه لحاجت الناس تو صحیح علوی آمده دیگه، تو مرسل و اونا که نیست. این ارشاد است به همون حکم عقل، ارشاد است به غرائز و عقلا، ارتکاز و عقلا. خب سابقا فتوا نمیدادن به اینکه احتکار وسیله سوخت حرامه، می گفتن برای اینکه حتی نمک را هم همچنین گفتن. مرحوم آقای خویی رضوان الله در احتکار نفت هم حرامه، برای اینکه اگر احتکار گندم حرام است برای اینکه مردم به گندم نیازمندن، اون وقت اگه کسی سوخت را احتکار بکنه عرضه نکنه، مردم با گندم چگونه رفع نیاز بکنن؟ ایشون از این راه میگه احتکار وسیله سوخت هم حرامه، چون اینا اماره است، اصل که نیست، لوازمش هم میشه حجت. عرف هم نمیگن تعدی کرده، قیاس کرده، میگه از لوازم این کلام ما میفهمیم. بنابراین اگر چون که گفته شد به اینکه جو حرام است، احتکار جو حرام است به نامی از برنج امثال زارک برده نشد، منوش اینو تمثیل است و نه تعیین. پس اگر اون اصل اول، اون راه اساسی رو طی کردیم که احتکار ذاتاً حرام نیست، رو اون عناوین حرام است، این که غالباً با احتکار همراه است، هر جا این عناوین حاضر شد باعث حرمت اونهاست، چه در دارو باشه، چه در خودرو باشه، چه در وسائل سوخت و آب باشه، چه در وسائل نقلیه باشه، چه در لوازم منزل، فهم نمی‌کنم. نه بین عناوین نشده، اما لحاجت الناس شده. روایتی که دلالت بر حرمت بکند که ما نداشتیم. مرحوم صاحب جواهر میفرماد که اینا یا سندن ضعیفه، یا دلالتن ضعیفه، یا هر دو. بزرگان از مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، بعد در فقهای میانی مثل محقق، بعد در فقهای متأخر مثل مرحوم صاحب جواهر، اینا هم فتوا به کراهت دادن. میگن مگر اینکه عناوین او رو همراهی کنه، اون عناوین اگه همراهی کنه ما هم غالب و حرمتیم، بعد فرمودن فیرتف اون نزاع. فرمان صاحب جوادی بود که خلاف به نزاع بین دو دسته با این جمع‌بندی حل میشه. خب اگر یه چیزی نظیر هم مثال هایی که گفته شد، خیلی از این متدینین که به حسب ظاهر حاضرن که احکام شرع عمل بکنن، پاییز که شد این کالاها فراوان این رو میخرن انبار بکنن برای اینکه گرام میشه. در الان ما بگیم اینا مکروه و کراهت هم، مرحوم شیخ فرمود به اینکه اگر بازل باشه مکروه است احتکار، و اگر بازل نباشه حرام. خب اینا همه کاره مکروه انجام میدن، میگه منتظرن که یه سودی ببرن دیگه. صرف اینکه کسی احتکار بکنه برای اینکه قیمت بار بیشتر بشه، بیشتر بفروشه، سودی ببره، مادامی که هیچی که از اون عناوین اصل و حرج دیگری محروم کردن طبقه محروم مستضعف توش نیست و مانند اون نیست، دلیل بر رومالش نیست. هم اون هست و هم این لحاجت ناز که در صحیح حلبی آمده، این میتواند بگد که این 5-6 عنوانی که ذکر شده نظیر عناوین مطرح در باب زکات غلاظ نیست که تعبد بحث باشه، یا نظیر عناوین مطرح در زکات فطر نیست به عنوان حقوق غالب که تعبد بحث باشه، میشه تعدی کرد در همه یار. پس اختصاص به این 5-6 عنوان نداره. حالا تا ما بگیم مرحوم صدوق کشمش رو اضافه کرده، در بعض روایات نمک اضافه شده به ماننده. مطلب دیگه این که این عناوین کالا خواه به انسان تاجرانه اینا رو بخره و ذخیره بکنه که در روایات دارد احتکار ان تشتری الطعام و تحبسه، یا نه خودش تولید کرده، خودش کشاورز است و طعام تولید کرده، یا به او ارث رسیده، نه تولید کرده نه خریده، همه اینا مشغول است. و اگر در روایت احتکار معنا شده است که باب ان تشتری الطعام، این به عنوان فرد غالب است، چون غالبا بالاخره هنات ها و اینا گندم را از راه خریدن تهیه میکنن. پس این هم اختصاص ندارد به اینکه انسان که اگه گندم را خرید و احتکار کرد حرام است، اما اگه گندم را به ارث برد یا خودش تولید کرد اگه احتکار بکنه ابن نداشته بشه، این نیست. فرع بعدی که باز در بحث روایی دیروز خونده شد این است که گفتن اگر ارز قیمت ارزان باشه مدت احتکار 3 روزه، 40 روزه، و اگر قیمت گران باشه مدت احتکار 3 روزه. یعنی اگر گران بود بعد از 3 روز احتکار حرام است، اگر ارزان بود بعد از 40 روز حرام است. نقد مرحوم شهید که حرف خوبی است این است که اگر احتکار صادق شد همون آن حرام است، دیگه منتظر باشیم برای 3 روز و 40 روز چیه. این دیگه نظیر دماء نیست که حداقل داشته باشه، حد اکثر داشته باشه که بین 3 روز و 10 روز که اونا تعبدی است و اقل و اکثر داره. یا نظیر حد مسافت نیست که 8 فرسخ باشه که حد تعبد خاص داره. اما اینجا اگر احتکار صادق شد همون لحظه حرام است، ولو 1 ساعت به 3 روز لازم نیست برسه، و اگر احتکار نشد صادق نبود حرام نیست ولو از 40 روز بگذره، مگر اینکه شما بیایید غالب حرمت بشید و برای حرمت مرحله ضعیف و شدید و قوی قائل بشید. 1. یا غالب کراهت بشید، برای کراهت مرحله ضعیف و متوسط و شدید و اشد قائل بشید. 2. باید این روایت 3 روز و 40 روز رو بر این مراتب هم بکنید. و اگر کسی غالب کراهت شد همیشه مکروه است ولو لحظه اول، غالب حرمت شد همیشه حرام است ولو لحظه اول. اصل احتکار لغتاً اون طوری که ابن فارس تو مقایسش نقل کرده به اون آب کم میگن. حکر عبارت از آب کم است که جمع میشود لقلتهی، آب زیاد راه خودشو باز بکنه و جریان پیدا کنه. اما آب کم که برکه کوچک تشکیل میده قدرت رفتن ندارد، همون جا میموند، این رو میگن حکر. از این ماده احتکار در آمده. گرچه در بعضی از کتب لغت احتکار به عنوان حبس و طعام آمده، اما این بعید است که حقیقت لغوی باشه یا حقیقت شرعی باشه، که احتکار لغتاً یعنی حبس و طعام، یا حقیقت شرعیه باشه که احتکار یعنی حبس و طعام، که غیر از این رو شامل نشه اصلا. این خیلی بعیده. به هر تقدیر اون چه که محرم است معنون اون عناوین ششگانه است، 5 ششگانه است. همین بحثش در روزهای قبل گذشت که اگرچه اون چه عسر و حرج باشه انسان مسلط بر مال خودش است، اما سلطه بر دیگری نداره که او رو محروم کنه، او رو در عسر و حرج قرار بده که به او ضرر برسونه. که این انناس که مطلق نیست که انسان اونچنان بر مال خودش مسلط است که بتواند دیگران را در عسر و حرج قرار بده، یک یا به دیگران ضرر برسونه. این فقرا و محرومان در عسر و حرج قرار بگیرن. اونهایی که تاجرن چیز خریدن متضرر میشوند، یا نه وقتی که تولید کننده ها ببینن کارهای داخلیشون تو انبارا مونده از خارج ناجر را وارد بکنن بازار اینا برمیخوره. و نمونه های دیگری که در بحث قبلی گذاشت، انداز مسلطون الان وارم که اینقدر سعه ندارد که با مالک اجازه بده که به دیگران ضرر برسونه. که این رو برم شهید را بود که یا هم برد مراتب میشه دیگه. و همین در تو روایات هست اصلا. روایات که دیروز خوندیم 3 روز و 40 روز. این به مراتب هم میشه. نه اینکه اگر احتکار شد و قیمت ارزان بود تا 40 روز احتکار حلال است، 40 روز بعد حرامه. فرمایش این بزرگان اینه که اگر احتکار بود همون لحظه حرامه. اگر غالب کراهت شدیم همون لحظه مکروه. اگر غالب حرمت شدیم همون لحظه حرامه. این نظیر دمان است که حد اقل داشته باشه، حد اقصر داشته باشه، تعبد محض باشه. واقعا اینطوره. و در جریان حد مسافت 8 فرسخ است تعبد محض. اینجا شارع مقدس تعبد کرده. اما در اشعار حج تعبد کرده که زمانش اینه، جلوتر نیست، دنبالتر نیست. ما میدونیم اون تعبده، اما اینجا امر معاملاتی است. برای اینکه دیگران هم مثل ما هستن، اونایی که مسلمان نیستن هم مثل ما فکر میکنن. من میشه این رو ارتکازات و غرایست و بعدم و غرایست. ما در جریان اشهر حج فقط مخصوص ماست. در جریان دمای سراسه حد اقل و حد اکثر در دمای حیز مخصوصی بود. اینا تعبده. اما تو معاملات وقتی از حوزه اسلام خارج میشیم به حوزه غیر اسلام میرسیم میبینیم همین حرف هاست. من میشه این رو ارتکازات و غرایست و بنای و غرایست که شارع مقدس هم امضا کرده. قبل از اسلامی حرفا بوده، بعد از اسلامی هم حرفا هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین حرفا هست، در حوزه غیر مسلمین حرفا هم هست. وقتی آدم با بازار دنیا که مسلمان نیستن صحبت میکنه، من همین حرفا هست. جوری اعتقاد رو میگرن، من قانونی داره، زندان داره، بخواند. خب. نه دیگه، معصیت صغیر. نه، معصیت صغیر و کبیره رو همین مراتب دیگه. در واجب ما واجب داریم، اوجب داریم. در تزاهم چرا میگم واجب مهم رو ترک کن لواجب اهم؟ معلوم میشه که وجوب درجاتی داره.
در حرمت هم چرا میگن یکی معصیت صغیر است دیگه مگه معصیت کبیره؟ مرموش شدید و اشد داری. اونایی که خالدین فی ابدا داره همه معاصی یکسان نیستن، در عذاب ها اونا در درجات اونا. درکات جهنم که توضیح شده است، اون درکه شدیدتر مال کسی است که گناه بیشتری داره و گناهش شدیدتر است. بله، حرمت در برابر وجوب حکمش مشخص، اما خود حرمت درجاتی داره، بس که معاصی صغیر و کبیره. یعنی اکبر کبائر فلو معصیت است. فلو معصیت صغیر در قرآن کریم فرمود این تشتر بود کبائر ما تنهان ارما کفر عنکم سیاد کن. فرمود اگر شما معصیت کبیر نکنید، امید هست که معاصی صغیر شما رو خدا ببخشه. این تشتن بود کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم. اونم سیئه است، معصیت است، حرام است، منتها حرام صغیر. اگر کسی توفیق داشت حرام کبیر را ترک کرد، مبتلا به معصیت کبیر نبود، امید این که ذات اقدس اله معاصی صغیر او را ببخشد است. معاصی صغیر و کبیر داره، اطاعات صغیر و کبیر داره، مستحبات صغیر و کبیر داره. اینکه برای مستحب چندین فضیلت ذکر بکنن از همین قبیله. خب پس اون فرع اول که خدا وجود، مثلا زنا با محارم با زنا با غیر محارم فرق داره، زنا در اشهر حرام با غیر حرام فرق داره، حدش هم بیشتره، تأثیرش هم بیشتره. معصیت همون معصیت است. قتل در اشهر حرام با غیر اشهر حرام فرق داره، همون قتله. معصیتش مهمتر است، حد و تأثیرش هم بیشتره. اگر در زمان مهم، زمین مهم باشه، تو حرام باشه، گناهش بزرگتره. در ماهای حرام باشه، گناهش بزرگتره. اینطور نیست که خصوصیات دخیل نباشه یا همه معاصی علا بزان واحد باشد. پس برابر این بحث داری که آیا این احتکار در شش چیز است یا نه، ثمره عملی نداره. بحث در 3 روز و 40 روز هم ثمره عملی نداره. بحث در این که آیا احتکار آن است که انسان طعام را بخره بعد ذخیره کنه یا نه، اگر به ارث رسیده یا خودش تولید کرده و مانند اون، این هم ثمره عملی نداره، برای اینکه اون به عنوان تمثیل است به عنوان تعیین. اما احتکار یه بحث خوبی مرحوم شیخ دارد، دیگران هم دارن، ولی شو یه قدی بازتر کردن که مناسب بود اینها به عنوان تحریر محل بحث اول ذکر بشه. یه وقت هست که یک کسی جنس رو تهیه میکنه، حالا یا میخره یا تولید میکنه، این جنس رو حبس میکنه، الان عرضه نمیکنه و باعث میشه که قیمت گران میشه، اما منظور او گران کردن قیمت و سودجویی نیست، گرچه سود بیشتر نصیب او میشود، ولی یه هدف مقدسی داره و اون این است که بناست که نیروهای اسلامی وارد این سرزمین بشن یا از اینجا بگذرن. وقتی این نیرو 2-3 روز در این منطقه هستن، احتیاج به آذوقه زیاد دارن. ما این رو تهیه میکنیم برای اینکه به این عنوان آذوقه این نیروهای اسلامی بدیم، البته گرانتر هم از ما میخرن. اینجا سود میبرن، گفتن این گونه از احتکار یقینا حرام نیست، یقینا مکروه نیست، حالا یا واجب است یا مستحب. مطلب دیگه، کسانی که در مکه و همچنین در مدینه اونجا زندگی میکنن، تجارتخانه دارن، طعامها را ذخیره میکنن برای اینکه حاجیان و معتمران میان در زحمت نیفتن. درست است که سود میبرن، اگر سود نبرن هم باز همین کار میکنن برای رضای خدا که این زائران عم از حاجی و معتمر اینا که میان در زحمت نباشن، طعام رو حبس میکنن، عرضه نمیکنن. مقداری جا همشهریان اونا در زحمت هستن، اما نه به حد عسر و حرج، نه به حد ضرر، فقط اینا طعام نگه میدارن برای اینکه حاجی ها که آمدن، زائران و معتمران که آمدن در زحمت نباشن. این بالاخره یا واجب یا مستحب دیگه. حالا یا سود بیشتری میبره یا نمیبره، این از بحث احتکار بیرونه. بنابراین رو فرمایش ایشون میفرماد شما باید رو احتکار و اهداف محتکران حساب بکنید که احتکار چند قسم است، هدف محتکر چند قسم است، گاه احتکار میشه واجب، گاه احتکار میشه مستحب. خب ذخیره کردن دیگران ولو مختصری هم در رنج قابل تحمل باشن، اما گاهی واجب است برای اینکه این نیروی اسلامی که آمده به این سرزمین از اینجا باید عبور بکنه، باید آذوقه شما تامین بکنه دیگر. خب اینا حقش این بود به عنوان تحریر محل نزاع و تبیین صورت مسئله اول ذکر بشه. میمونه یه فرق و اون اینه که آیا حکومت اسلامی میتونه جلوی محتکر رو بگیره یا نه. اگر این احتکار محرم بود از باب نهی از منکر همه میتونه جلوش بگیرن و یکی از اون افراد یا گروه یا نهادی که میتونه جلوی مردم رو محتکران رو بگیره دستگاه حکومت است. اگر هرج و مرج میشه جلوگیری باعث هرج و مرج میشه، آشوب میشه، تنها مرجعی که میتواند جلوی محتکران رو بگیره میشه حکومت. اگر نه جزء محرمات نباشه، احتکار محرم نباشه، برای رعایت مصلحت باشه، نظیر این که اگر این آیون برای سود بیشتر کالاها رو احتکار بکنن بازار از این کالا خالی میشه، قهرن کالاهای واردی از همسایه‌ها وارد قاچاقی و غیر قاچاقی وارد این کشور میشه، آسیب‌های فراوان اقتصادی میرسونه. اینجا حکومت حتما میتواند جلوی اینها رو بگیره. خب جلوی اینها رو بگیره که اینها رو یه نقدی برای ما شما دستین دارد که اون نقد خیلی قابل قبول نیست. مرحوم شیخ فرمودن به اینکه الزام محتکر به بیع، مرحوم شمس نقد دارن که در اینجا الزام محتکر به عرضه است نه بر بیع. این چندان تفاوتی نمی کند، بلکه عرضه مقدمه برای بیع. این اشکال عمیق علمی نیست که ایشون نسبت به مرحوم شیخ ایراد کرده. بالاخره میگه در انبار رو باز کن عرضه کن، یعنی عرضه کن برای بیع، نه اینکه صیغه بیع بخون. اگر حرام باشه از باب نهی از منکر همه میتوانن، یکی هم حکومت. اگر حرام نباشه برای تنظیم بازار باشه فقط به عهده حکومت است، حکومت میتواند عرضه وادار کند و از اون به بعد میشه حرام، احتکار میشه حرام و عرضه میشه واجب. البته وجوب مقدمی داره تا اینکه مشکل برطرف بشه. و اگر چون چه جهاتی دیگر باشه، حالا عسر و حرج باشه هم همینطوره، حالا رو تنظیم بازار نه که مثلا کار از جا دیگه نیاد، جلوی عسر و حرج مردم بگیره، جلوی ضرر مردم بگیره، جلوی کسادی بازار تولید بگیره، اینا رو میتونه بگیره. اینا نه، بی از تو اکراه چون ولی ممتنع شعار مقدس هست اون بی میشه حلال، نظیر طلا. اگر خودش همین رفع مالای رعلمون رفع مسجک رو هم اینم تخصیص خورده، خود همین هم تخصیص خورده، در رفع الا مسجک رو هم تخصیص خورده. ولی ممتنع که میاد وادار میکنه به فروش، این چون او حق نداره احتکار بکنه، الان باید بفروشه، پس این بی به میل شرعی و رضای شرعی و تیب خاطر شارع مقدس است. در همه موارد یا میگوید بفروش، یا اگر نفروخت خودش از طرف او چون ولی ممتنع است میفروشه. مثل وادار کردن شوهر به اینکه نفقه همسر رو بده، یا خودش باید بده، یا اگر نداد حاکم شرع از مالو برمیداره به همسر بده. بنابراین اون نقد مختصری که برای مشرام سنس داد مرحوم شیخ دارد وارد نیست. این فروعات پنجگانه زیر مجموعه بحث احتکار بود و موفق تر از همه ظاهرن مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بود که بحث سامان داده و شهید شدیسانی سهم مؤثری دارد در مسالک، مخصوصا که این بحث سامان پیدا میکنه و نتیجه اینه که احتکاری که یکی از اون عناوین او را همراهی بکنه که غالبا او را همراهی بکنه بالقول المطلق فی جمیع الاشیاء میشه محرم، دیگه اختصاصی به این پنج شش چیز نداره و همه موارد میگیره. اگر معروف نهی از منکر بکنه که حکم شرعیه، همین آیون مرحوم صاحب جواهر دارد بگه اگر حاکم شرع بود نشد عدول مؤمنین، بالاخره جامعه رو که نمیشه رها کرد، که اینو جز واجبات نظامیه است. ذات اقدس اله مردم رو بر مسلمان رو که رها نکرده، که اگر خدای ناکرده نائب امام نبود عدول مؤمنی نشد، فساق مؤمنی مرحله سوم دیگه. بر فساق مؤمنین واجب است که این بازار رو تنظیم کنه. جلوی هرج و مرج باید گرفته بشه، جلوی اسوهرت باید گرفته بشه، جلوی اجرار باید گرفته بشه، جلوی ورود کالاهای قاچاقی باید گرفته بشه. بالاخره مردم این سرزمین با تولید کنن دیگر، و قاچاق از هر راه وارد بشه، کالا وارد بشه، جلوی اینا رو بگیرن که دیگه میشه. این فساق مؤمنون که بحث در بحث‌های دیگه است، از اینجا فساق مؤمن نیامده. اینجا مرحوم صاحب جواد دارد که اگر فقیه حاکم شرط نبود عدول مؤمنی، بالاخره وضع مسلمان‌ها با سامان می‌پذیره دیگه. هازا تمام الکلام فی ما یرجو الی شرایط الحوزین و آداب التجاره. اگه ذات اقدس اله توفیق داد، انشاءالله فردا بحث خیارات شروع می‌کنیم. والحمدلله.